پرژن BMS تقدیم می کند.
و حالا این شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست و این هم خبرنگار.
خبرنگار
فردا اولین روز عید اعظم رضوان، بزرگترین عید در تقویم آیین بهائی است و بهائیان در سراسر جهان این عید رو به مدت 12 روز جشن می‌گیرند. روزهایی که وقایع بسیار مهمی رو در تاریخ این دیانت ورق زدند و جهان ما رو برای همیشه تغییر دادند. نوشین آگاهی هستم، به یکایی که شما دوستان خوب خبرنگار خوش آمد میگم و برنامه این چهار شنبه رو تقدیم میکنم. ۱۷۹ سال پیش در اولین روز اردیبهشت ماه در باغی در ساحل رود دجله که باغ رضوان نام گرفته، حضرت بهاءالله در میان جمعی از بابیان علناً رسالت الهی خودشان را اعلان کردند، رسالتی که کتب ادیان گذشته به آن بشارت داده بودند، رسالتی که تلیه عصری جدید در تاریخ تکامل بشر و نوید دهنده استقرار تمدنی نوین و جهانی بود و تعالیمی مدرن و پیشرو را برای تحقق والاترین آرمان‌ها و اندیشه‌های انسانی برمغان داشت. آرمان‌هایی چون صلح، آزادی، عدالت و برابری برای تمامی جوامع انسانی. در مورد عید رضوان، بستر تاریخی این رویداد و وقایع مهم اون زمان و همچنین رسالت حضرت بهاءالله بنیانگذار آیین بهائی، گفتگویی داریم با میهمان عزیز برنامه امروز، آقای مهرداد بشیری، کارشناس علوم مدیریت و حسابداری بین المللی در آمریکا و پژوهشگر مستقل در زمینه تاریخ و دین، به خصوص تحول این دو پدیده در دو قرن اخیر در ایران. تا لحظاتی دیگر همراه با شما شنوندگان عزیز برنامه خبرنگار به آقای مهرداد بشیری خوش آمد میگیم و گفتگوی امروز رو آغاز میکنیم. پس با خبرنگار همراه باشید. آقای مهرداد بشیری، درود بر شما، بسیار خوش آمدید. سپاسگزارم که دعوت من رو برای شرکت در این برنامه پذیرفتید و اجازه بدین تا عید رضوان رو هم به شما تبریک بگم.
سپاسگزار هستم از شما. من هم عید رو به شما و همکارانتون و همه کسانی که صدای ما رو میشنوند تبریک عرض میکنم.
خیلی ممنونم آقای بشیری. همونطور که میدونید در آستانه عید اعظم رضوان هستیم، موضوعی که محور گفتگوی امروز ماست و اولین پرسش من در مورد بستر تاریخی عید رضوان هست و اینکه در یک نگاه گذرا ویژگی‌های جهان اون زمان به خصوص شرایط ایران چگونه بود؟
سوال فراگیر و دامنه‌دار رو مطرح فرمودید. بستر تاریخی عید رضوان باز می‌گرده به روز اول اردیبهشت ماه سال 1242 هجری شمسی که مطابق 21 آوریل 1863 میلادی هستش. ایام رضوان به مدت 12 روز ادامه پیدا میکنه. این روزها مصادف ورود شارع آیین بهائی میرزا حسین علی نوری مشهور به بهاءالله به باغ نجیب پاشا در حومه شهر بغداد که بعدها در میان بهائیان به باغ رضوان شهرت یافت می باشه. دهه های 1850 و 1860 میلادی در تاریخ دنیای اون زمان سالهایی بود که شاهد تغییرات عمده‌ای در ساختار سیاسی، فرهنگی و اقتصادی چه کشورهای پیشرو و توسعه یافته و چه کشورهای در حال توسعه بود. در خلال دهه 1860 در ایالات متحده در نتیجه انتخاب ابراهام لینکلن که از طرفداران سرسخت الغای بردگی بود، سلسله جنگ‌های داخلی در بین سال‌های 1861 و 1865 که از نوع اولین جنگ‌های پیشرفته و صنعتی و دارای فناوری ویژه‌ای بود آغاز میشه. در دهه 1850 میلادی بود که جنگ دامنه‌دار کریمه منجر به شکست روسیه توسط قوای انگلیس، فرانسه، عثمانی و متحدانش میشه و تغییرات کلی در سیاست اروپا داده میشه و آغازگر گسترش استعمار اروپایی به سمت شرق دور میگرده. در سالهای میانی دهه 1850 ما همچنین شاهد انقراض آخرین سلسله مغول، یعنی سلسله گورکانی و خلع آخرین پادشاه مسلمان اون در کشور هندوستان به واسطه قوای انگلیس هستیم. اگر نظر رو متمرکز بر ایران اون زمان کنیم، این سالها که مقارن سلطنت ناصرالدین شاه قاجار بود، سالیانی است که ما شاهد آغاز ورود علوم و فنون و روش‌های آموزشی نوین به کشور هستیم، یعنی آغاز برخی اصلاحات نظامی، مالی و آموزشی تحت حمایت دولت در اون زمان. در این سالها ناصرالدین شاه سعی داشت که از بی‌اعتمادی متقابل بین انگلیس و روسیه برای حفظ ایران استفاده کنه، اما مداخلات خارجی و تجاوزات ارضی در خلال حکومت وی مجالی به او نمیداد. در دهه 1850 در جریان جنگ ایران و انگلیس، بریتانیا ایران رو از کنترل مجدد بر هرات باز می‌داره. در این سالها همچنین مخالفت مردمی و مذهبی با رژیم قاجار در پی تلاش‌های ناصرالدین شاه برای جمع‌آوری سرمایه از طریق اعطای امتیازات انحصاری به شرکت‌های خارجی برای تصاحب منابع طبیعی ایران افزایش می‌یابد. پرداختی‌های نقدی یک جا که بایستی برای توسعه منابع و زیرساخت‌های کشور خرج می‌شد، در عوض توسط دربار و در سفرهای مجلل شاه به اروپا به هدر می‌رفت.
پرسش بعدی من در مورد مهمترین رویدادهایی است که در زندگی حضرت بهاءالله تا قبل از رضوان اتفاق افتادن، حداقل پاره ای از این وقایع که در نظر شما برجسته هستند.
بهاءالله در اوقات رضوان سال 1863 حدود 10 سال بود که به عنوان تبعید در شهر بغداد زندگی می کردند. پیش زمینه تاریخی تبعید ایشون به اونجا باز می گرده که ایشون یکی از پیروان برجسته و سرشناس سید علی محمد باب، مؤسس آیین بابی بودند و نهایتاً زندگی مرفه و امتیازات اشرافی رو که در اون تولد یافته بودند به خاطر اعتقادات مذهبی خود از دست داده بودند و بر حسب فرمان ناصرالدین شاه قاجار در سال 1853 میلادی از تهران به شهر بغداد به تبعید فرستاده شده بودند. ایشان در جوانی به جای اینکه همانند پدر خیش در خدمات دولتی و مناصب دیوانی بلند پایه مشارکت کنند، مصمم به صرف وقت و توانایی خودشون در امور عام المنفعه و خیریه میشوند. با پذیرش دیانت بابی زندگی ایشان برای همیشه تغییر میکنه. 4 سال بعد از آغاز نهضت بابی ایشون نقش محوری در اجتماعی از بزرگان بابیه که در یکی از روستاهای شمال شرقی ایران به نام روستای بدشت انعقاد حاصل نموده بود ایفا میکنند و این گرد همایی بزرگان بابیه در اون زمان نقش مهمی در اعلام علنی خصلت مستقل آیین بابی به عنوان یک دیانت جدید و نوظهور و کاملا مجزا از دیانت اسلام داشت. در سال 1850 که سید علی محمد باب در ملأ عام در شهر تبریز اعدام گردیدند و در پی این امر و با کشته شدن کثیری از حامیان برجسته سید باب، به وضوح حضور بهاءالله به عنوان یکی از مراجع مورد توجه جامعه بابی واضح‌تر می‌شد. دو سال بعد ایشون رو به تهمت واهی و بی اساس همدستی در برنامه ریزی سوء قصدی نافرجام به جان ناصرالدین شاه دستگیر می‌کنند و این دستگیری در حالتی بود که ایشون برای مواجهه با مأمورین دولتی و شاکیان خود داوطلبانه به طرف مرکز حکومت و دارالخلافه تهران می‌رفتند. ایشون مدت 4 ماه در یکی از مخوف‌ترین زندان‌های زیرزمینی تهران که به سجن انبار که در اول مخزن حمام عمومی بود و وضعیت بسیار ناسالمی داشت، زیر زنجیر محبوس نگه داشته شدند تا نهایتاً بیگناهی ایشون به اثبات میرسه. در این محیط سراسر تاریک و متعفن که از حضور همه نوع زندانی و جانی موج میزد، رویدادی معنوی و تجربه روحانی برای ایشون پدید میاد که در پی اون ایشون با خصوصیات فیزیکی انسانی از جانب پروردگار برگزیده میشه تا پیام جدید برای بشریت به ارمغان بیاره. نهایتا ایشون از زندان انبار تهران به شرط تبعید و عزیمت از خاک ایران آزاد میشوند و برای همیشه از زادگاهشون ایران تبعید میشوند. در بغداد پیروان باقی مانده سید علی محمد باب به طور فزاینده‌ای برای راهنمایی اخلاقی و معنوی به ایشون رجوع می‌کردند. در دوره اقامت ایشان در بغداد بود که 3 قطعه از مشهورترین آثار قلمی خود، یعنی کتاب ایقان، رساله 7 وادی و مجموعه کلمات مکنونه رو تدوین نمودند و با گسترش شهرت بهاءالله در حوزه عراق، کینه توزی برخی روحانیون نسبت به ایشان برانگیخته شد و اقدام به ارسال نمایندگانی به دولت ایران برای تقاضای از سلطان عثمانی که بهاءالله را از مرزهای مشترک با ایران و شهر بغداد که محل تردد و حتی سکونت بسیاری از ایرانیان بود دور کنند. در 21 آوریل 1863 بود که ایشون به همراهی پسرانشون و جمعی از دوستداران خود بغداد رو به قصد باغ نجیب پاشا در ساحل رود دجله ترک میکنن.
خیلی خیلی ممنون. قبل از اینکه به رویداد رضوان بپردازیم، شاید جالب باشه برای شنوندگانمون اگر توضیح مختصری رو در مورد معنای لغوی و عرفانی واژه رضوان بفرمایین و اینکه چرا عید رضوان در این آیین سلطان عیاد نامیده شده و چرا 12 روزه.
بر اساس لغتنامه دهخدا، رضوان با کسر را و سکون زا به معنی نگاهبان بهشت هست و این نام در مقابل نام مالک هست که نام دربان دوزخ هستش. رضوان همچنین به معانی بهشت، ارم و جنت و نیز به معنای خوشنودی و رضامندی هم استفاده شده. برخی هم معتقد هستند که این واژه رضوان از واژگان فارسی است که وارد زبان عربی شده و در اصل از 2 بخش رز با حرف رازا که به معنای باغ یا انگور و باغ انگور هست و نیز لغت وان که در اصل تعریب لغت فارسی بان به معنی نگهبان هست تشکیل شده. در آثار شعرای قدیمی پارسی سرای این اصطلاح بسیار به کار رفته. برای مثال صاحب تبریزی میگوید به بهشتی نتوان رفت که رضوانی هست، نه هم پای در آن خانه که دربانی هست. یا سعدی میگوید در باغ بهشت بگشودند، بادگویی کلید رضوان داشت. همچنین اصطلاح باغ رضوان که مطابق و هم معنا با باغ بهشت هستش نیز در ادبیات فارسی به کار رفته است. خاقانی میگوید بغداد باغ است، از مثل باغ رضوان گفتمش، روزی به بغداد این غزل در وصف خوبان گفتمش. در طول 12 روز رضوان بسیاری از دوستداران بهاءالله که در شهر بغداد حاضر بودند برای خداحافظی به ملاقات ایشون میان. در خلال این چند روز به این یارانی که با ایشان همراه بودند مأموریت الهی خود رو اعلان می کنند. در این روزها ایشون اصول اساسی روحانی رو مطرح می کنند و به آغاز مرحله جدیدی در تحول و تکامل نوع بشر اشاره می کنند. مرحله‌ای که برقراری صلحی پایدار و پایان جنگ‌های مخرب از ویژگی‌های مهم اون هستش. و حالا در روز اول بروده به این باغ به طور علنی و آشکار رسالت خود رو اعلان می کنند و از آن تاریخ به بعد انقضای دور دیانت بابی رو اعلان کرده و تولد آیین نوین بهایی رو اعلان می کنند. این اعلان رسالت محدود به حوزه دوستداران و خانواده ایشان بوده که در اونجا حضور داشتند. اندک زمانی بعد در دوره تبعید ایشان در شهر ادرنه عثمانی بود که اعلان رسالت معنوی خود رو از طریق ارسال مکتوباتی به چندین امپراتور و پادشاه و رهبران سرشناس مذهبی معاصر خیش در حوزه جهانی و عمومی ابلاغ می نماید. وجه تسمیه این عید به سلطان عیاد حاکی از اهمیت این روز اول اردیبهشت ماه 1242 و برجستگی این واقعه در تاریخ پیدایش آیین بهایی داره. این عید برای بهایان اهمیت شاخصی داره از آن رو که به عنوان یکی از بزرگترین اعیاد در آثار بهاءالله از آن یاد شده و از روز عید رضوان به عنوان پرسرورترین روزها یاد میکنند. این عید دلالت میکنه به نقطه آغازین دور آیین بهایی و آغاز نوعی تمایز رسمی و کامل با دیانت بابی و دیانت اسلام. علت این که در 12 روز این عید جشن گرفته میشه به خاطر اون هستش که بهاءالله روزهای اول و نهم و 12 اون رو روزهای مبارک و مخصوصی دانستند و این روزها مصادف با ورود ایشان و پسرانشان به باغ رضوان و سپس ورود خانواده ایشان در روز نهم و سرانجام عزیمت بهاءالله و همراهان از باغ رضوان به سوی استانبول می باشه. عید رضوان دقیقاً 2 ساعت قبل از غروب آفتاب که نمادی از زمان ورود بهاءالله به باغ است آغاز میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون. آخرین پرسش من در مورد پیام حضرت بهاءالله در ایام رضوان هست و برخی از شاخصهای مهمی که این پیام در بر داره.
پیام بهاءالله در این روز و در ایام رضوان منعکس کننده محور اصلی آموزه های ایشون در طول رسالت ایشون هستش. به علاوه بیان رسمی دعوی خود به حلقه دوستداران خیش، چند اعلان اصولی و بنیادین که حاکی از آغاز تحولی اساسی در باورهای دوستداران ایشون که غالبا از پیشزمینه‌های فکری و اعتقادی مذهبی بابی و اسلامی می‌آمدند صورت می‌پذیره. ایشون اشاره مستقیم به لغو حکم جهاد یا همون جنگ مذهبی که در شرایط خاص در ادیان بابی و اسلام مجاز بود می‌نمایند. دعوی بهاءالله در آن روز سرآغاز رویکرد نوین، فراگیر و جهان شمول در مسیر برقراری فرهنگ مدارای مذهبی و قومی و نژادی بودش. این دعوی آغازگر حرکت و جنبشی به سوی فرهنگ صلح و سلام و نفی قاطع خشونت و تبعیضات و نابرابری ها بودش. ایشون تأکید بر این می نمایند که تجدید روح ادیان مستلزم تتابع ظهور پیامبران و معلمین روحانی هستش که همچنان در آینده ظهور خواهند نمود و هیچ آیینی و مذهبی نمیتونه ادعای ختمیت بکنه و خود آیین بهائی نیز از این امر مستثنا نیست. به علاوه در روز رضوان بهاءالله بر این امر مهم صحه میگذارند که هیچ انسانی از هر نژاد، قومیت، مذهب و ملیتی رو نمیتوان ناپاک و در اصطلاح عرف مذهبی نجس محسوب نمود. ایشون بر امر برابری انسانها و یگانگی نوع بشر تأکید میکنند و به نفی و انکار قاطع استبداد مذهبی و تعصبات دینی، ملیتی، قومی و نژادی میپردازند.
آقای مهرداد بشیری، بسیار سپاسگزارم از وقتتون، از اطلاعات و توضیحات بسیار مهم و ارزنده‌ای که با ما سهیم شدید. مجدداً عید رضوان رو به شما تبریک میگم و امیدوارم باز هم میزبان شما در این برنامه باشیم.
خواهش میکنم، باعث افتخار بنده بود متقابلاً عید رضوان رو به شما و یکایک شنوندگان عزیز و ارجمند تبریک و تهنیت عرض میکنم.
عالم نو و میهن نو و قانون کهن نو، اندیش نو و پیش نو و درس و سخن نو، افسانه نو خانه نو باغ و چمن نو، خورشید نو و ماه نو و دشت و دمن نو. دنیا اگر از عطر نفسهای تو آکنده نباشد به چه ارزد؟ رضوان شد و خود پرده برافکندی و دیدیم در اوج شدیم و به هوای تو پریدیم، آوای طرب از دل هر ذره شنیدیم، هستی همه در شعشعه عشق تو دیدیم. اگرت دولت پاینده نباشد به چه ارزد؟ آرمان تو چون لرزه بر اندام جهان بود، عالم همه در پنجه تقلیب زمان بود، ایران وطن پاک شهیدان و شان بود، گلزار خزان دید دگر شاد و جوان بود، دلگرد تمنای تو شرمنده نباشد به چه ارزد؟ تو بادش چه گوید؟ گلهای شقایق دگر از سنگ بروید، عاشق گل امید ز دست تو بروید، باران تو خونابه ز رخسار بشوید، این غنچه اگر بر لب او خنده نباشد به چه ارزد؟ شه بند نوازیم، بیگانه نخوانی که ما محرم رازیم، در اوج غروریم و در عین نیازیم، جز عشق تو بر عالی و دانی به چه نازیم، این بند اگر نام تو را بند نباشد به چه ارزد؟ سر به ره و پای به بندم، هر کس به هوایی نباشد به چه ارزد.